وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. یه تذکر اول، یه دونم تذکر اگه رسیدیم آخر. این تعطیلیایی که در این ایام اتفاق میفته واقعا یه فرصتی باشه برای اینکه ما به کتاب‌ها و مطالعات و اینها بیشتر برسیم. خوبی دوره تربیت و رشد اسلامی اینه که وابسته به تعطیلی و تعطیل بودن و نبودن نیست. یه کلاس داره 3 جلسه در هفته، اون تعطیل میشه یا تعطیل نمیشه، که این سه تا هم از لحاظ درصدی نگاه بکنید، حالا با روزی 3-4 ساعتی که شما باید وقت بگذارید میشه 3 ساعت یک هفته، یعنی درصد قابل توجهی نیست. اون تذکری که آخر میخواستم بگم بابت این بود که اون کسایی که تو این گزارشی که من گرفتم تکمیل نکردن یا حالا حداقل وضعیتشون وضعیت خوبی نیست، یکی دو هفته بدهکاری شاید قابل تحمل باشه، نه قابل قبول. نه، غیر از اینا واقعا با این تعطیلیایی که اتفاق میفته و مثلا فرض بکنید میخواسته از خونه بلندشه بیاد اینجا، بیاد و برگرده 2 ساعت، خب 2 ساعت هره میتونه صرف مطالعه بکنه، یه مقدار جلو بیفته. مواظب باشید. حالا نمیدونم انشالله که تعطیلی ها تموم بشه، ولی اگر تعطیلی بازم داشتیم واقعا ازش استفاده کنید. تعطیلی رو اگر براش برنامه ریزی نداشته باشید هدر میره. من فکر کنم خودم از آیه قرائتی شنیدم که از آیت الله مکارم نقل میکردن، تفسیر نمونه نتیجه و حاصل تعطیلی های حوزویه، یعنی اینا تو تعطیلی ها نوشته شده. یه برنامه ریزی میشه، این برنامه ریزی نتیجهش میشه یه کتاب موندگار. من گاهی وقتا با خدای قرائتی، حالا جایی بودن، منم بودم تو جایی که ساکن بودن تو مسافرت ها، ایشون که دائم السفر بودن، حالا وضعیتشون یه مدار، حالا سنشون رفته بالا نمیدونم، ولی این تفسیر نور اون موقع یادم تنوز کامل نشده بود، تفسیر نور رو ایشون تو همین وقتای خالی بین کارا می نوشتن که شد تفسیر نور. واقعا تفسیر قابل استفاده، واقعا قابل استفاده است. این تعطیلی ها رو براش برنامه ریزی داشته باشید. برنامه ریزی نداشته باشید، خب امروز تعطیل، شکر خدا یه ساعت بیشتر میتونیم بخوابیم. اگر از قبل یه برنامه تعریف شده ای داشته باشید که اگر تعطیل شد توی اون تعطیلی، اون توی اون ساعت خالی یه برنامه تعریف شده رو اجرا کنید، واقعا ثمره و نتیجهش خیلی زیاد میشه. بنده خودم توی تعطیلی ها خیلی بهره بردم، یعنی یه سری کارامو که دارم فکر میکنم اینام تو تعطیلی ها انجام. دوره سوم مطالعات شهید مطهریمو تو تعطیلی ها خوندم، سال 76 و 77 بود. از تعطیلی ها استفاده کردم، دور سومم و تقریبا اکثرش رو تو اون تعطیلی ها خوندم. خب ما بحث ما درباره مفهوم استوا علی العرش بود. چرا توقف کردیم، گفتیم در 7 سوره مفهوم استوا علی العرش اومده و یه ربط ویژه‌ای داره با بحث ربوبیت، از جهت اینکه با توجه به صحبت‌هایی که کردیم استوا علی العرش مفهوم فرمان روایی خدا رو داره به ما منتقل میکنه، اما بنا شد روی اون 7 سوره توقفی داشته باشیم. شاید بشه علاوه بر اینکه قرآن رو به سوره و آیه تقسیم میکنیم، یه تقسیم دیگه ای هم برای آیات داشته باشیم، و اون اینکه توی سوره ها به ویژه سوره های طولانی هر چند آیه ای که حول یه موضوعی دارن حرف میزنن و بعد موضوع عوض میشه رو یه اسمی براش گذاشت. من واقعیتش فکر کردم چه اسمی بذاریم برای اینا. آقا سوره بقره 286 آیه است. حالا اون قسمتی که درباره صفات متقین داره حرف میزنه، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة تا اولئک هم المفلحون. خب این الان یه چه اسمی براش بذاریم؟ حالا هم فکری هم کردم با یکی از دوستان، آخرش به این نتیجه رسیدم شاید بشه به اینا گفت مثلا یه رشته آیه، یه سلسله آیه مثلا. حالا شما هم یه اسمی برای خودتون بگذارید. ما وقتی میریم سراغ اون سلسله آیات و رشته آیاتی که استوا علی العرش توش هست، این که تأکید کردم تدبر کنید، نمیدونم چند نفرتونم تدبر کردید، وقتی میریم تدبر میکنیم روی این سلسله آیاتی که استوا علی العرش توش هست، به نکات جالبی میرسیم درباره همین ربوبیت. سوره اعراف، سوره اعراف آیه 54 تا 57، سوره یونس از آیه 1 و 2 تا آیه 6، سوره رعد از آیه 1 تا آیه 4، سوره طه از آیه 1 تا آیه 8، سوره فرقان از آیه 58 تا 62، سوره سجده از آیه 2 تا آیه 11، سوره حدید از آیه 1 تا آیه 5. ما وقتی البته ممکنه این محدوده‌ای که من مشخص کردم بعضی یا یکی دو تا آیه هم این برانور جز اون سلسله آیات حساب بکنن، ما وقتی تو سلسله آیات یا رشته آیاتی که استوا علی العرش توشون اومده تدبر میکنیم، توی تقسیم بندی میتونیم بگیم 3 سبد مفهومی توی این آیات وجود داره. سبد اول این مفهوم ها اینه که خدا بعد از استوا علی العرش چه کار میکنه؟ اومده تو آیات استوا علی العرش، خب استوا علی العرش بعد چی کار میکنه؟ 2 خدا توی این فضای سلسله آیات استوا علی العرش ما رو متوجه چه حقایقی میکنه؟ 3 خدا در فضای استوای برعش در سلسله آیاتی که این مفهوم اومده چی از ما میخواد؟ یه بار دیگه برگردیم، سبد اول چی شو؟ خدا چی کار میکنه بعد استوا علی العرش؟ 2 توی این فضا چه حقایقی رو داره به ما گوش زد میکنه؟ چه جهان بینی رو داره برای ما تولید میکنه؟ 3 خب باشه استوا علی العرش، من چی کار کنم حالا؟ تو استوا علی العرش، من چی کار بکنم؟ حالا میخوام این 3 سبد رو توی این 7 رشته آیه‌ای که آوردیم یه بررسی کنیم. خیلی قشنگه. داخل پرانتز یه چیز بگم، به من میگن تو خیلی تند و سریع حرف میزنی، امروز دارم یه خود آروم حرف میزنم. موفق بودم؟ آره؟ از خودم باید کنده بشم سرعتو کم کنم، ولی خب یه چند بار به من گفته شد تو داری این حرف میگی و میری، اصلا ما عقب میمونیم، میریم باید صوتشو دوباره گوش کنیم، چون اصلا عقب که میفتیم رشته کلامت دستمون در میاد. خدایا کمک کم کن. خب چی؟ کمک گرفتن از وسایل کمک آموزشی اون دیگه خیلی باید از خودم کنده بشن دیگه، اصلا انقدر رو دیگه تکلیف مالای اتاقه فکر کنم. بعد از استوا علی العرش خدا چه می کند؟ یکی از واضح ترین کارایی که خدا بعد از استوا علی العرش می کند و بیان شده تدبیره، یدبر الامر. استوا علی العرش بعد چی کار میکنه؟ یدبر الامر. تو سوره سجده آیه 5، سوره یونس و سوره رعد آیه 3 و آیه 2، یدبر الامر، خدا تدبیر میکنه. از این واضح‌تر هم دیگه نمیشه گفت. حالا چجوری تدبیرم میکنه باز دربارش باید صحبت بشه ها. این به صورت کلیه. الا له الخلق والامر، سوره اعراف آیه 54. حواسا جمع له الخلق، خلق فقط برای اوست و امر هم فقط برای اوست. علامه طباطبایی ذیل له الخلق و الامر یه تبیینی دارن، تبیین خیلی زیباییه. ایشون میگن خب خلق به معنای ایجاد ذواته، یعنی نبوده و هست شده. امر به معنای اون شؤونیه که مربوط به مخلوقات میشه و یه نفر باید اونا رو اصلاح بکنه، تدبیر بکنه. یعنی مقام خلق که مشخص، مقام امر همون مقام تدبیر و ربوبیته. تدبیر به صورت جزئی، اینجا تدبیر به صورت کلی بود، یدبر الامر. ولی در آیات متعددی در این سلسله آیات تدبیر به صورت جزئی رو هم بیان میکنه، اما اینو دو قسمت میکنه. بعضی از آیات تدبیر تکوینی رو میگه، بعضی از آیات تدبیر تشریعی رو میگه. دقت کنید، استوا علل عرش بعد چیکار میکنه؟ تدبیر. بخشی از این تدبیر تکوینیه. سوره اعراف آیه 54، یغش لیل النهار یطلبه حسیسا و شمس و القمر و نجوم مسخرات امره. یغش لیل النهار، شب روز رو میپوشونه، بعد پی روز میره، شمس و خورشید و ماه و ستاره مسخره و امر خدا هستن. سخر الشمس و القمر کل یجری لاجل مسمى، سوره رعد آیه 2. ببین داره درباره آسمان و آسمانی ها میگه اینجا. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا و جعل فیها سراجا و قمرا منیرا. یه بار فکر کنم بهتون گفتم یکی از بحثایی که خیلی دوست دارم بهش برسیم، خودم بیتاب بشم، بحث جعل در مقام ربوبیه که چقدر قرآن روش حساسه. جعل اصلا ذهن آدم و نسبت به تربیت زمین تا آسمون متحول میکنه. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، جاوید پربرکت اون کسی که در آسمان برجهایی قرار داد، منزلگاههایی قرار داد. و جعل فیها سراجم و قمرم منیرا، در آسمان ماه و ستاره های تابان قرار داد. و هو الذی جعل اللیل و النهار خلفتا لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اون کسیه که شب و روز رو پشت سر هم قرار داد، یه جوری که جانشین هم دیگه هستن، برای کسی که اهل تذکر، پند پذیری یا اهل شکر اراده کرده که انسان سپاسگزاری باشه. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، شب رو در روز، روز رو در شب میبره. و هو علیم به ذات الصدور. ببینید همه اون تدبیرهای تکوینی الهی در عالم خلقت ناظر به آسمان و آسمانی هاست. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا و قدره منازل لتعلم و عدد از سنین. خیلی دقت بکنید بحث ربوبیت رو ببینید، همه اینا رو خدا قرار داده ها. جعل الشمس ضیاء، این که خورشید نورانیه، اینو کی نورانی کرده؟ خدا. ماه رو تابان قرار داده، کی؟ خدا. قدره منازله، برای ماه منازلی قرار داده، توی هیئت و نجوم میخونیم، اینو کی قرار داده؟ خدا. برای چی؟ لتعلم و عدد از سنین اول حساب، حساب کتاب ماه و سال دستتون باشه. سوره یونس، سوره رعد، بازم آیاتی در این باره که خودتون میخونید. ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض لآیات لقوم یتقون. خب بریم تدبیر جزئی تو زمین و زمینی ها. هو الذی مد الارض، اون خالقه، خلق کرد. یادمون نره از کجا رسیدیم. خلق کرد، استوا علی العرش، در مقام فرمان روایی قرار گرفته، داره چیکار میکنه؟ تدبیر عالم رو به دست گرفته بعد از خلقت. مد الارض، ارض رو، زمین رو پهن کرده و جعل فیها رواسی و انهارا، توی این زمین کوه گذاشته، رود گذاشته. و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، توی این زمین از این ثمره‌ها و میوه‌ها دوتا دوتا زوج قرار داده. بحث زوجیتی که آقا در سخنرانیشون در جمع بانوان داشتن خیلی بحث دقیقی بوده، که کسی که فهم از زوجیت نداره، فهم از خلقت نداره. حالا مضمون این چنینی. و در سوره رعد و فی الارض قطع متجاورات و جنات من اعناب، بازم اینا رو بخونید خودتون. تدبیر تکوینی درباره انسان، آسمان و آسمانی ها، زمین و زمینی ها، انسان. الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان، خلق الانسان من طین. کسی که هر چیز رو که خلق کرد، قشنگ خلق کرد، خوب، نیکو آفرید. و خلقت انسان رو هم از گل آغاز کرد. ثم جعل نسله من سلالت من ماء مهین، نسلش رو از یه آب و اساره پست و بی مقدار قرار داد. ثم سواه و نفخ فیه من روحه و جعل لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. بعد شکلش داد، موزونش کرد، هماهنگش کرد، در از روح خودش در او دمید، براش گوش و چشم و اینها قرار داد، قلب قرار داد. و کمن از بنده ها که تشکر میکنن. بعد رفت سراغ تدبیر تشریعی. از تدبیر تکوینی حالا بریم سراغ تدبیر تشریعی. کجا؟ سوره یونس آیه 2. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش. آیا برای مردم مایه تعجبه که ما از مردی که از خودشونه، تو خودشون بوده، وحی بفرستیم یا وحی فرستادیم که مردم رو انذار بکنه، بترسونه و به کسایی که ایمان آوردن مژده بده که اونا در نزد پروردگارشون یه مقام بلند و نیکی دارن؟ یا در سوره سجده، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، این نازل شدن و نازل کردن این کتاب از نزد خدای رب العالمین، کتابی که درش هم هیچ شکی نیست. اما ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. اما این مشرکا میگن که نه، این داره میبنده به خدا، این حرف خودشه، حرف خدا نیست. اما خدا میگه نه خیر، حرف خداست، حرف حقم هست، اومده برای اینکه تو انذار بکنی اون کسانی رو که قبل از این پیغمبر انذار دهنده ای نداشتن. خب سوره رعد هم آیه 1ش دوباره همینه. پس ما استوا علل عرش رو وقتی سلسله آیات و رشته آیاتش رو میبینیم، میبینیم که دقیقاً و به صراحت درباره تدبیر عالم داره صحبت میکنه و این تدبیر هم در حوزه تکوین است هم در حوزه تشریع. اما متوجه چه حقایقی میکنه ما رو این سلسله آیات؟ جهانبینی ما رو میخواد چجوری تنظیم بکنه؟ اولا تأکید میکنه رو توحید لا اله الا هو، این که واضح و آشکار. ثانیاً ما رو متوجه مالکیت خدا میکنه. ما درباره این صحبت مستقل داریم، بحث مالکیت و ملکیت خدا در قرآن رو باید دربارش صحبت کرد. خدا روی این حساسه که شما حواست باشه که لله ما فی السماوات والارض، و حواست هم به این باشه لهو ملک السماوات والارض. خدا روی این حساسه، بارها تکرارش کرده که هم ملکیت خدا، پادشاهی و فرمان روایی خدا رو بهش توجه کن، هم مالکیت رو بهش توجه کن. حالا تفاوتشون چیه میرسیم. دومین چیزی که توجه میده اینه لهو ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما و ما تحت الثرى، سوره طه آیه 6. هر چی در آسمان ها و آسمان ها و زمین، هر چی در آسمان ها و زمین و هر چی بین اینهاست برای خداست، و هر چی هم تو دل خاکه برای خداست. ملکیت رو هم توجه میده، لهو ملک السماوات والارض. خدا کسیه که ملکیت، فرمان روایی آسمان ها و زمین برای اون. استقلال خدا رو هم بهش توجه میده، ما من شفیع الا من بعد اذنه، سوره یونس آیه 3. ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع، سوره سجده آیه 4. شفاعت در اینجا وقتی در مقام فرمان روایی و تدبیر عالم هست، ظاهرن حد اقلش فقط منصرف به سمت شفاعت تشریعی نمیشه، اون شفاعتی که در قیامت محقق میشه بعد از اینکه حساب کتابا رسیدگی شد. یه عده از کسایی که مقام شفاعت به دست آوردن یه دیو شفاعت میکنن. علامه زیل این یه بحثی داره درباره ما من شفیع الا من بعد اذنه، میگن چون این آیات داره درباره استوای علل عرش میگه و اون مقام فرمان روایی و تدبیر امور و تدبیر تکوینی عالم رو داره تأکید میکنه، ظاهرن این ما من شفیع الا من بعد اذنه منصرف میشه به این سمت و سو که هیچ سببی از اسباب تکوینی که بین خدا و بین حوادث واسطن، مثلا سببیت آتش برای گرما یا حرارت برای ذوب کردن، اینا سببیتشون از خودشون نیست، اینا به اذن الله سببیت دارن. همون بحثی که داشتیم یه مقدار چالشی شده، اینا هیچ کدوم مستقل نیستن. و میگن این ما من شفیع الا من بعد اذنه خودش توحید ربوبی رو داره میرسونه. اینا حتما ذیل همین آیه 54 سوره اعراف بخونید، یه جایی خیلی جلوتر از آیه، قبل از اینکه به آیه بعدی برسه، علامه درباره این بحث داره، بحث خیلی زیباییه. نکته بعدی که اشاره میکنن بهمون، میگن توجه کنید، علم الهیه. خدا رو که معرفی میکنن میگن ذالکه عالم الغیب و شهاده، این کسی که استوای علل عرشه این عالم غیب و شهادته، پنهان و آشکار رو میدونه. سوره طه آیه 7 و ان تجهر بالقول فانه یعلم السر و اخفا، شما سخن رو واضح هم بگید واضح هم نگید، اون میدونه، پنهان و آشکار رو میدونه، علم داره. یعلم و ما یلج و فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السما و ما یعرج فیها، اون میدونه چیزی که در زمین فرو میره، چیزی که از زمین خارج میشه، چیزی که از آسمان نازل میشه، چیزی که به سمت آسمان میره، اون میدونه. اصلا هو معکم، اینما کنتم، اون با شماست هر کجایی که باشید. والله به ما تعملونه بسیر، هر کاری هم که میکنید میبینه. دقت کنید این مقام فرمان روایی رو ها، اینا رو که دونه دونه با هم بریم جلو، منم یه مقدار سرعتم رو کم کردم، اون تیکه آخر که میرسیم که خدا تو مقام استوا علی العرش حالا از ما چی میخواد میچسبه. با صبر و حوصله و دقت بیای جلو. نکته بعدی که توی این رشته آیات استوا علی العرش گفته میشه بحث قیامته. الیه مرجعکم جمیعا وعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب علیم بما کانوا یکفرون. سوره یونس آیه 4. همتون برگشتتون به سمت خداست، وعده حق الهیه که خلقت رو آغاز میکنه بعد بر میگردونه. برای چی بر میگردیم؟ برای این که آدم های خوب و مؤمن و کسایی که عمل صالح انجام دادن جزاشون رو ببینن. شراب حمیم و عذاب علیم هم روزی کی بشه؟ کسایی که کافر بودن. و قالوا اعزا زللنا فی الارض اعنا لفی خلق جدید بل هم بلقاء ربهم کافرون قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. سوره سجده آیه 10 و 11. سوره اعراف هم آیه 57 دوباره همینو میگه. خب حالا خدای خالقی که استوا علی العرش، استوا علی العرشی که یدبر الامر، یدبر الامری که یگانه است، مالک، ملک، مستقل و حاکم بر قیامت و عالم غیب و شهادته، این از ما تو فضای استوای بر عرش چی میخواد؟ وقتی تو سوره یونس آیه بگید آیه چنده؟ آیه 3 میفرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه. بعد میگه بازم ذالکم الله ربکم. ببین اولش هم میگه ربکم، ولی دوباره میگه چی؟ ذالکم الله رب. رب شما کیه؟ کسی که آسمون ها و زمین رو در 6 روز آفرید، بعد بر تخت سلطنت و فرمان رواییش نشست. یدبر الامر، امر رو داره، امر عالم رو، امور عالم رو تدبیر میکنه. هیچ شفیع و واسطه‌ای وجود نداره مگر اینکه خودش اذن بده. ذالکم الله ربکم، رب شما اینه. خب خدایا فعبدوهو بندگیشو کنید. همه حرفا اینه. شما اگر ربوبیت رو از هر طرف برید برای هر کس بپذیرید، باید برسید به کجا؟ به عبودیت. اولین چیزی که تو مقام استوا علی العرش میخوان از ما اینه بابا اون فرمان رواست، پس تو هم رعیتشی، تو هم بردشی، تو هم بندشی. فعبدو. دو، برمیگردیم انشالله اگه فرصت شد. دومین چیزی که از ما میخوان چیه؟ فقط به او اعتماد کن. توکل. توکل یعنی چی؟ توکل معنای دقیقش اینه شما اعتماد میکنی و میسپاری. من دارم لغویشو میگم، اعتماد میکنی و میسپاری. دو تا مفهوم تو دل توکل وجود داره، هم اعتماد کردن هم سپردنه. شما وقتی یه پرونده‌ای رو، پرونده‌ای که تو دادگاه میسپاری به یه وکیل، به وکیل امضا میدی دیگه، هر چی این وکیل بگه میشه حرف تو. بعد اونم کار تو رو میپذیره، میره کار تو رو انجام میده. وقتی میگیم توکل کن به خدا یعنی چی؟ یعنی اولا به خدا اعتماد کن، ثانیاً کارت رو بسپار بشه. خب خدا از ما چی میخواد؟ سوره فرقان آیه 58، و توکل علی الحی الذی لا یموت و سبح بحمده و کفا بذنوب عباده خبیرا الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. خیلی ربطشون قشنگ داره میشه ها. کدوم خدا رو من بهش توکل کنم؟ الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. من به کم کسی نمیگم اعتماد کن، که من دارم میگم به فرمان روای عالم اعتماد کن. دومین چیز توکل یعنی اعتماد و سپردن. سومین چیزی که از ما خواستن چیه؟ سومین چیز اینه که برو در خونه این خدا و ازش و گفتگو و دعا و مناجات و خواستنت از این خدا باشه. ادعو ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین، آیه 55 سوره اعراف. ببینید آیه 54 چی میگه؟ میگه ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حسیسا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامری علی له الخلق والامر تبارک الله رب العالمین ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. و ما وقتی میگیم که برو اینو صدا بزن، ادعونی وقتی خدا میگه بیا منو صدا بزن، میدونی کیو داریم میگیم صدا بزن؟ اصلا اجازه دادم به تو صدا بزنی؟ کیو؟ کسی که فرمان روای عالمه. خب دیگه چی خواستن؟ خرابکاری هم نکن، فساد نکن. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، آیه 56 سوره اعرافه. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها ودعوه خوفا و طمعا. چه از سر ترس چه از سر طمع، طمع مثبت ها، بازم برو در خونه خدا اونو صدا بزن. بعدش هم به ما گفتن آیه 60 سوره فرقان، اسجدوا للرحمن. حالا سجده چه به معنای مصطلحش چه به معنای عامش، هر دوتاش یه پیام داره دیگه. خضوع، خاضع باش در خونه خدا. خب نگه داریم، حالا بحث رو برگردیم. ببینید ما بحثی که از ابتدای استوا علی العرش شروع کردیم چی بود؟ این بود که ما اگر بپذیریم خدا فرمان رواست، پادشاهی عالم در دست اوست، و این تفسیر دیگه یا تعبیر دیگه ای از ربوبیت تام و تمام الهی است، اگه اینو بپذیریم و به جزئیات این هم پایبند باشیم، یعنی همین سه تا سبدی که خلاصش رو امروز خدمتتون عرض کردم، نسبتش رو با تربیت حالا پیدا بکنیم، می شود در قلمرو فرمان روایی خدا که تدبیر تکوینی دارد، تدبیر تشریعی دارد، استقلال دارد، و اگر واگذار بکند میگوید، اذن میدهد، اگرم اذن ندهد یعنی واگذار نکرده است. و ما باید در مقام پاسخگو در قیامت جواب راهی رو هم که در قلم روی فرمان روایی او رفتیم بدیم. آیا می شود ما این فرمان روایی رو با این تفسیر و توضیح بپذیریم اما نحوه زندگی در این قلم روی فرمان روایی رو از اون نگیریم؟ من قبل از جلسه داشتم با دوستان صحبت میکردم، میگفتم آقا ما اینجا مسلمات رو میگیم، اصلا زیاد بنا نداریم بریم تو اختلافات. الان این چیزهایی که خوندم از آیات قرآن و این استدلالی که کردم، یکی بیاد بگه آقا جون این مسلم نیست که خدا فرمان روایی را برای خودش تثبیت کرده است، اثبات کرده است و اتفاقا از ما خواسته است تن به این فرمان روایی بدهیم، زالکم الله ربکم فعبدوه، اما در شیوه زندگی، در سبک زندگی از ما نخواسته است که با او همراه شویم، حرف او را گوش بدهیم، به ما گفته است بروید خودتان بفهمید چگونه زندگی کنید. خداییش میتونه کسی اینو بگه؟ اینو دارم استفهام حقیقی میکنم. خب یا این فرمان روایی رو باید پذیرفت یا نپذیرفت دیگه. یکی ممکنه بیا بگه من این فرمان روایی رو نمیپذیرم، خب باشه، من بازم یکی دو بار دیگه گفتم موضوع بحث ما اصلا فلسفه این جلسه مناظره و مباحثه با کسانی که خدا و قرآن و روایات و اهل بیت علیهم السلام رو قبول ندارن نیستا. ما با اونا درباره اینا، ما با کسایی صحبت داریم اینجا که اینا رو به عنوان اصول موضوع پذیرفتن، قرآن رو پذیرفته، روایات رو پذیرفته، اهل بیت علیهم السلام رو قبول داره، خدا رو به عنوان خدای عالم قبول داره، به عنوان خدای قرآن قبول داره. بابا این خدا، برگردید به آیه ها دونه دونه، این خدا اون خدایی که من خلق کرده، چگونگی من رو او آفریده، هستی من رو او آفریده، مناسبات من در این عالم توسط او مدیریت میشه، نسبت من با تمام اجزای این عالم رو او جعل کرده، اصلا او گفته که خورشید چی کار کنه، ماه چی کار بکنه، طبیعت من چی باشه، من چقدر غضب داشته باشم، چقدر شهوت داشته باشم، او به من فطرت داده، گرایش‌های فطری من رو او تعیین کرده، اینکه فطرت من با چه چیزی شکوفا بشه رو هم او جعل کرده، غریزه من با چه چیزی تحریک بشود رو هم او جعل کرده. باور کنید اینا جعل خداست. این که یه کسی با دیدن این ستون چیزیش نمیشه ولی مرد زن رو میبینه تحریک میشه، این جعل خداست. تو نمیتوانی در رابطه زن و مرد بیای از قلمرو فرمان روایی خدا بیرون بری، چون نمیشه که، لا یمکن فرار من حکومته. تو هر کجای این عالم که بری، آسمان و زمین قلمرو فرمان روایی خداست. اینا رو خوندم برای اینکه برسیم به اینجا دیگه. بری آسمون قلمرو فرمان روایی خداست، بیای زمین قلمرو فرمان روایی خداست، درخت باشی در قلمرو فرمان روایی خدایی، نطفه باشی در قلمرو فرمان روایی، سقط بشی در قلمرو فرمان روایی خدایی، به عنوان یک انسان کامل به دنیا بیای در قلمرو فرمان روایی خدایی. این قلمرو فرمان روایی که هم هستی هم چگونگیش در دست اون فرمان رواست، توی اینجا وقتی که خدا من رو به گونه ای آفریده است، انسان را به گونه ای آفریده است که با دیدن چیزهایی تحریک می شود و با دیدن چیزهایی تحریک نمی شود، خب این خدا باید بیاد بگه تو قلم رو فرمان روایی من چگونه باید رفتار بکنی در مثلا رابطه زن و مرد. کسی غیر از این نمیتونه بگه، که مگه تو اینو جعل کردی؟ اگر خدا گفته تا اینجا پوشیده بشه این حرامه، این رو همونی گفته که انسان رو خلق کرده و قلم رو فرمان رواییشو انقدر وسیع تعریف کرده، تو نمیتونی بیای اینو تعیین بکنی، دست تو نیست. نه اینکه دست تو نیست یعنی میتونی و نمیشه، نمیتونی چون اون علمرم نداری. بعد تو باید جواب پس بدی، تو که مالک یوم الدین نیستی، که مالک یوم الدین هم اونه، جوابم میخوای پس بدی باید به اون جواب پس بدی. اگر من اومدم به حکم یه کسی که مثلا فرض کنید انسانه و خدا نیست، گفتم حالا تا اینجا هم عیب نداره، این تو قیامت میتونه بیاد جای من جواب بده، لا تزر و وازرتون وزر اخرى، چقدر ما گفتگوی مستکبرین و مستضعفین داریم توی قرآن که بخشی از اینا مستضعفین فکری اندیه که آقا ما اینا گفتن گوش دادیم، چیکار ما دارید؟ مخواستی گوش نکنی؟ اگر من اومدم تا اینجا لباسو زدم بالا به عنوان یه خانوم، بعد یه نفر به گناه افتاد، یکی دیگه برگشت بهم گفت بابا اون خودش مریضه که با دیدن اینقدر از بدنت مریض میشه، تو قیامت میتونم به خدا بگم خدایا به من گفتن اون مریضه، خب اون مریضه، تو چرا خودتو به خاطر این مریض به درد سر میندازی؟ خدا میگه ببین قلمرو فرمان روایی من بود، تو این قلمرو فرمان روایی یه چیزی وجود داشت به نام روابط اجتماعی، تو روابط اجتماعی یه چیزی وجود داشت به نام روابط زن و مرد، تو روابط زن و مرد یه چیزی وجود داشت به نام پوشش، یه چیزی هم وجود داشت به عنوان نگاه. من نگفتم اون اگر نگاهش رو رعایت میکنه یا نمیکنه تو میتونی، نه، اون چه نگاه بکنه چه نگاه نکنه، تو وارد جامعه در معرض نامحرم که قرار میگی، بهت گفتم یه حد پوششی باید داشته باشی. به اون مردم میگه، یکی بهش گفته که آقا تو نگاه کن، اصلا ول کن، بعد برات عادی میشه، نگاه کرد عادی که نشد، چی بدتر هم شد، بعد برگرده به خدا بگه خدا به من گفتن نگاه کن عادی میشه، نشد، خب تقصیر اونا بود. نه دیگه، من که بهت گفتم یغزونم نبساره، اونی که گفتش چشاتو بنداز پایین منی بودم که فرمان روای این قلم رو بودم، همین که خلق کردم نشستم بر تخت سلطنت به تعبیر ناقص من، بعد تعیین تکلیفم کردم برات، بعدم گفتم تا وقتی که تعیین تکلیف نکرده باشم عذابت هم نمیکنم. قرآن میگه دیگه، میگه عذاب نمیکنه خدا مگر اینکه رسولی رو مبعوث بکنه دیگه. آیاشه که تو ذهنشه، ما کان الله لیعذبهم حتی نبعث رسولا، درست گفتم؟ ما یه بار دیگه، یه بار دیگه بگو، و ما کننا معذبین، و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا. من که گفتم به رسولم که اومد، رسولم که اومد این حد و حدود برای تو گفت، حالا شما اینو هی گسترشش بدید تو انواع و اقسام چیزا، درباره ازدواج، درباره روابط پدر و مادر با بچه ها، درباره روابط ما با همسایه هامون، درباره روابط ما با دشمنمون، درباره روابط ما با دوستمون، درباره ما درباره روابط ما با خدا، درباره روابط ما با طبیعت، همینجوری گسترش بدید. تو همه اینا قلمرو پادشاهی خداست. خب یه جایی واگذار کرده، اذنم داده، آقا اینجا اون دیگه هیچ کاری ندارم. اما وقتی اذن نداده باشه، واگذار نکرده باشه، تو اجازه نداری بری سراغ چیز دیگه. ما سر این چیز مسلم الان مشکل داریم. میدونید گاهی وقتا شما باید درباره مباحث تربیتی با یه کسی بحث میکنید، چه سوالی ازش بپرسید؟ بگو به من قلمرو فرمان روایی خدا رو مشخص کن. به من بگو قلمرو فرمان روایی خدا کجاست؟ آیا خدا در رابطه پدر و مادر با بچه ها فرمان روا هست یا نه؟ درباره روابط زن و شوهر فرمان روا هست یا نیست؟ درباره روابط من با دوستم، درباره روابط من با زنان، با مردان فرمان روا هست یا نه؟ این فرمان رواییشو تو میپذیری؟ پادشاهیشو میپذیری؟ اینو من بگو. بعضی وقتا این بحثو خیلی قشنگتر مدیریت میکنه تا برید از اون مسئله ها شروع کنید، که بعضی وقتا مسئله ها هم یه جوری انتخاب میکنن که ما رو گیر بندازن. نه آقا، ما از مبنا شروع میکنیم، میریم. بفهم
قبول مقدماتی که میگید، یعنی این که اگر پذیرفتیم که آقا اون استیلای خداوند و به قول شما استوا علی العرشش، باید قاعدتا باید چیز باشه دیگه، باید قدرت و چی میگن غلبه فرمان روایی با او باشه. شما وقتی یه جایی میبینید تو همین کتاب جلد 13 جایی اشاره میکنید غلبه فرمان روایی با حرفیست که ما معتقدیم خلاف حرف قرآنه. خب اینجا به فرمان روایی او اشکاله، یعنی تو غربی که امروز مثلا وقتی میخواد حالا نگاه بزن اون تعبیر کتاب خودتون پاکدامن بودنه مثلا سختر میشه از این که بره مثلا هرزگی کنه. خب این الان آقا یه فرمان روایی، یه یا باید بگیم نقصانه، آقا این خالقی که شما میگفتید، این استوا علی العرش که میگفتید، الان تو اون قسمت نتونسته، مالکیت نداره، ملکیت نداره، مشکلش الان کجاست که فرمان روایی؟ یا باید بگیم که مثل مدیر مدرسه یا معلمی که یه بازی طراحی میکنه، یه جایی تو اصلا میزه تو بازیه یه جایی میگه آقا اینجا بذار بره غلط، اینجا یه دونه پوچ میخوره، بعد این پوچه رو رد کنه بیاد مثلا تازه بفهمه گنجش رو پیدا کنه. اگر اینجا هستش اصلا آقا طبیعتش باید یه دوره دنبال اینها برود.
علامه طباطبایی ذیل آیه 54 سوره اعراف خیلی بحث مفصلی داره، همونجا تو ذهنمه وقتی این بحث قهر و غلبه رو میگه، میگه اتفاقا به خطا رفتن اون اسیانگرم نشانه قهر و غلبه الهیه. خدا اراده کرده که انسان، حالا من دارم توضیحش میدم، اون قسمت اول برای علامه بود، حالا من اون حرف علامه رو دارم توضیح میدم. خدا اراده کرده که تو تا یه اندازه حق انتخاب داشته باشی. تو قیامت میتونی به خدا بگی خدایا من دارم خیلی کف خیابونیشو میگم کوچه بازارش، خدایا تو که میتونستی جلو منو بگیری من به اشتباه نرم و الان یه قیامت خراب نداشته باشم، چرا نکردی؟ خدا میگه دلم نخواست، من اصلا میخواستم خودت انتخاب بکنی. من فرمان روایی معناش این نبوده که تو رو مجبور بکنم که خوب باشی، اصلا اون فرمان روایی دیکتاتوری به معنی منفیش نبودم، که من عالم رو خلق کردم برای اینکه تو بندگی بکنی و تونستم تو رو جوری بیافرینم که در دوراهی ها یا راه درست رو انتخاب بکنی یا راه اشتباه رو، و تونستم فرمان رواییم رو جوری مدیریت بکنم که با قهر و غلبه هیچ وقت تو رو به سمت کار خوب نیارم. این انتخاب من بود. بعد بارها تو قرآن گفته به زبونهای مختلف که اگر من میخواستم میتونستم کاری بکنم، نشونهی بیارم، آیهی بیارم که لذلت اعناقهم خاضعین، کاری بکنم که اینا همه گردناشون خاضع در برابر آیات و نشانهای الهی باشن، ولی نکردن. بعد علامه میگه اصلا اون الان، حالا باز تفسیر من از حرف علامه است، به اون بگی که تو الان دوست داری اگه بتونی تا ابدت رو خوب بکنی، الان تا ابدت رو خوب بکنی، میگه آره. بعد میگه چرا نمی کنی؟ میگه که من الان تا ابد خوبم و اصلا همین میدونم، اصلا ابد تو همین دنیاست، ابد اونور نیستش، همین هرچی از اخلد الالعد هرچی از خدایا میبینی که این ابد رو میخوادا. میگه من در همین اندازه که به رسولانم گفتم اومدن نشونه هایی آوردن در حدی که حجت تموم بشه بسه، خدایا خب یه خورده یه کاری بکنین ایمان بیاره خراب نشه. من اینجوری نیستم که من اتفاقا هر چی این گناه بکنه، هر چی اسیان بکنه که چیزی از من کم نمیشه، لغنی یونن العالمینم. بس اتفاقا زور زیادم به اینه که میتونم هر کاری دلشون میخواد میکنن، یک ذره به ملک و ملکوت من دست میخوره. ببینید از این زاویه که نگاه میکنید اتفاقا بعدی از اون فرمان روای الهی اینه که در قلم روی که آفریده شده برای بندگی خدا، راه برای بندگی که لازمش انتخابه همیشه باز باشه. حالا یکی سی اومد گفت خدا بیا چیکار بکنه برای اینکه این فرمان رواییشو غلبه بده، همه رو مجبور بکنه برای اینکه کارو خوب بکنن. خب این که با اصل این قلمروه در تعارضه.
تو حکومت کفر مگه راه بسته یه جایی بسته میشه؟ اصلا ما چرا میریم حکومت اسلامی تشکیل میدیم؟
به خاطر اینکه خدا خواسته او راهو ببنده، تو به عنوان یک انسان در برابر او بایستی. مگه خود خدا نگفته ما برای انبیا خودمون دشمن قرار دادیم؟ دعا بکنید حافظه من خوب بشه بتونم آیاتو بیارم تو ذهنم. بگید اونایی که حفظن و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الجن والانس. اصلا ما این کارو کردیم، ما خودمون این کارو کردیم. تو توی این سیر خلقت قلمرو منو درست تعریف کن، قلمرو من خدا رو ها، قلمرو من خدا رو درست تعریف کن. قلمرو من قلمرویی است که انسان ها میان برای اینکه بندگی کنن و برای اینکه بندگی بکنن باید حق انتخاب داشته باشن و وقتی حق انتخاب دارن یه کسی کافره میاد راه منو میبنده، اصلا اون شیطونی که از درگاه من رونده شد اون که گفت من میرم میشینم سر راه مستقیمت، منم نگفتم که نمیتونی، که منم بهش اجازه دادم تا یه وقت مشخصی که این کار رو بکنه، اون باید بره راهو ببنده، تو باید بری راهو باز کنی. اگه نتونستی خدا میگه علم تکن ارض الله واسعتم فتهاجروا فیها، مهاجرت کن اینجا اون جایی که دیگه راه بسته شده، یا مثل اصحاب کهف بزن. اصحاب کهف رو برای چی آوردن برای تو؟ نتونستن زدن بیرون رفتن تو غار. بعدم توی قرآن یه عده‌ای اومدن گفتن خدای خب ما مستضعف بودیم، کنن مستضعفین فرس ما رو اذیت کردن ضعیف کردن تحت فشار قرار. خدا هم بهش گفت ولم تکن ارض الله واسعتم فتهاجروا فیها، زمین خدایی که وسیع بود مهاجرت میکردی. و این جزء اون قلمروه. و این یه وقت قلمرو رو ما یه جوری تعریف میکنیم که اینا انگار خارج از قلمرو تحریم شد، تحمیل شده بر قلمروه خدا.
نه نمیگم تحمیل شده، میشه همون حرفی که زدم دیگه، یعنی یه جوری طراحی کرده که طبیعیش نه، اصلا یه جایی باید تو بلغزی که وقتی لغزیدی بعد یه عده بیان یه حاکمیتی درست کنن که اونجا بعد رشد کنی. خب پس اینجا دیگه الزام بر این که باید در تمام مسیر تربیتم هر چه خدا یا تو میگی انجام بدم، نه اتفاقا اینم قسمتی از تدبرت بود که یه دوره ای از عالم همه مبنای فکریشون و نظام تربیتیشون رو از دشمنان تو بگیرن،
اولویتاشون رو تو تغییر کنه. از یه تکوین تو داری یه تشریع میسازی. یعنی چی؟ آقا این یه حقیقت توی عالم که بعضی ها حرف خدا رو گوش میکنن بعضی ها گوش نمیکنن. خب حالا این یعنی طبیعیه و باید حرف من باید حرف خدا رو گوش نداد توی دوره ای؟
نه
من سوالم چی بود آخه؟ اصلا سوال شما اشتباه فهمیدیم. من میگم هر کسی گفت در نقشه زندگی طراحی سبک زندگی ما خودمون مستقلیم میتونیم بریم تجربه بکنیم به دست بیاریم این نقشه رو طراحی کنیم، ازش بپرس قلمرو فرمان روایی خدا کجاست؟ اینو مشخص کن. اگه او پذیرفت، دقت کن، اگه او پذیرفت قلمرو فرمان روایی خدا در تکوین و تشریع هر دو هست، بگو این چیزی که تو داری برای من میگی در تکوین یا تشریعه؟ یکیه دیگه. شاید تشریعی باشه که ریشه در تکوین داشته باشه. خب بگو پس چطوری داری خارج از داخل قلمرو خدا خلاف فرمان روایی خدا عمل میکنی؟ من حرفم این بود. شما میتونی قلمرو فرمان روایی خدا رو در تشریع قبول بکنی ولی خودت بدون اذن خدا تشریع بکنی و سبک زندگی طراحی کنی؟ تموم شد. اما حالا در عمل چه اتفاقی میفته؟ بله در عمل همونجوری که یکی راه کفر رو باز میکنه راه خدا رو میبنده، در همینجا هم همینه. اما اینجا ممکنه یه مسلمون راه خدا رو ببنده، یه کسی که خدا رو قبول داره، باهاش صحبت کن، این سواله رو ازش بپرس. این سوال خیلی سوال کلیدیه. قلمرو فرمان روایی خدا کجاست؟ اینو ما بگو. این که خدا اینقدر در قرآن داره به تعابیر مختلف قلمرو فرمان روایی خودش رو مشخص میکنه، استقلال رو بر خودش ثابت میکنه و استقلال رو از انسان میگیره، این معنا و مفهومش چیه؟ من واقعا بعضی وقتا تعجب میکنم از این حرفایی که بیرون میشنوم درباره صحبتایی که اینجا میشه. واقعا تعجب میکنم. من حرف عجیبی دارم میزنم؟ یعنی الان این حرفا رو شما قبول ندارید؟ یعنی شما قلمرو فرمان روایی خدا رو مثلا تو روابط زن و مرد نمیدونید؟ خب اگر میدونید خب چرا نمیایید سمت خدا ببینید خدا درباره روابط زن و مرد چی گفته؟ شما قلمرو فرمان روایی خدا رو مثلا تو رابطه انسان با انسانهای دیگه نمیدونید؟ اگه هست خب بیایید ببینید خدا چی گفته دیگه. اگه خدا بهتون اجازه داده بود که ببین برو خودت پیدا کن، اصلا من میخوام ببینم خودت پیدا میکنی یا نه، من این اجازه رو به تو دادم، اشتباهم شد شد، کاری به کار من نداشته باش برو. اما خدا همچین اجازه ای داده؟ بله میدونم برداشت خیلی اینه، ولی مستند به کجا؟ حرف آخرم بزنم، من امروز یه دو سه دقیقه هم باید زود برم. حرف آخر من اینه، ما تکرارهای قرآن رو از کنارش عبور کردیم، دقیقاً خوردیم به همین مسئله‌ای که الان باش مواجهیم. خدا درباره ربوبیت و فرمانروایی خودش در تمام عالم هم تأکید داره هم تکرار داره. درباره مالکیت تأکید تکرار، درباره ملکیت تأکید تکرار، درباره ربوبیت تأکید تکرار، درباره خود تدبیر تأکید تکرار. ابعادش هم مشخص میکنه، جزئی هم صحبت میکنه. ما خسته میشیم از کنار این تکرارها، رد میشیم، ایمانمون متزلزل میشه و راحت میلغزیم. درخواستی که من از شما داشتم و باز هم دارم اینه، رو همه قرآن حساس باشید، ولی تکرارهای قرآن باعث نشه دقتتون کم بشه. تکرارهای قرآن دقتتون رو باید بیشتر بکنه. ببین یه دست‌انداز توی جاده، شما بعضی وقتا ببینید 10-20 متری یه تابلو گذاشتن، بعدم رد میکنی میگی بابا یه جوری میذاشت، دیدید دیگه خیلی همون اصلا تابلوه رو هم ندیدیم. ولی یه پیچ خطرناک رو یهو می‌بینیم، مثلا یه عالمه قبلش میگم به پیچ خطرناک نزدیک میشید، پیچ هرچی خطرناک‌تر باشه یه دونه دیگه جلوتر دوباره میذارن تکرارش میکنن، چون مهمه. اون دست اندازه رو ردش بکنی نهایتش چی میشه؟ یه جلوبندی میاد پایین. اما پیچه رو اگر با سرعت رد کنی خودت میای پایین. این تکرارهای قرآنی یعنی یه اتفاق مهم این وسط هست، و تکرار ربوبیت دقیقا همون مسئله مهم است که ما تو مسئله تربیت اگه بهش توجه نکنیم به هیچ جا نمیرسیم. انشالله تو جلسه آینده بحث رو ادامه میدیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.